أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تکمیل مسئله قبل این نکته باید اضافه بشه، در این که اصول اولیه میگوید مطلق این عقود حلال است، حرفی درش نیست، اینا مرجع نهایی هست، یعنی احل الله تجارت ان تراز اوفو بالعقود، این اصول اولیه و عمومات و اصلاحات ثانویه که در مسئله رباست، که در ربا همین دو عنصر شرط است، اتحاد جنس ثمن و مثمن و لزوم تساوی عند البیع و حرمت تفاضل عند البیع، بقیه حلال است. از این نصوص طائفه ثالث ثانیه بیش از این مقدار بر نمی آید. مسئله که در بحث دیروز فرعی که مطرح شد این بود که آیا تساوی عند العقد معتبر است یا تساوی بعد العقد هم لازم است؟ آیا تفاضل عند العقد حرام است یا تفاضل بعد العقد هم حرام است؟ اگر که اون چه رطب را که خرمای تازه است به تمر که خرمای خشکیده است معامله کردن، گفتیم تساوی عند البیع لازم است، چون در عند البیع اینا تساوی ندارن، زیرا یکی تازه است گرچه تساوی عند البیع دارن ولی بعد البیع تساوی ندارن، اون که الان مساویه با تمر است بعد از چند روز که خوش شد دیگه کم مساوی اون نیست. اگر تساوی خصوص عند البیع لازم باشد این معامله صحیح است و ربوی نیست، اما اگر تساوی بعد البیع هم لازم باشد این معامله ربوی است، زیرا بعد از اینکه این رطب خوش شد به اندازه اون تمر نخواهد بود و همچنین داد و ستد انگور با کشمش. اگر تساوی عند البیع کافی باشد، خب اینجا بین انگور و کشمش تساوی هست پس ربوی نیست، و اگر تساوی بعد البیع هم لازم باشد اینجا وقتی انگور خوش شد کمتر از اون کشمش خواهد بود و رباست. در مسئله سابق چهار قول بود: قول به حرمت مطلقا، قول به جواز مطلقا، قول به تفصیل بین رطب و تمر با سایر میوه ها بین خشک و ترشون فرق می‌داشتن، که در رطب و تمر میگفتن ربا میشه و حرام، در سایر میوه ها نه. قول چهارم هم این بود که بین اون میوهی که تری او از خارج است نه از داخل، مثل هنته مبلوله، این تساوی ندارد، حرام میشه ربا و حرام، و اما اگر رطوبت اون شی از خود شی باشد مثل انگور و رطب این حلال است. این اقوال چهارگانه بود، ادله اینها گفته شد و الذی ینبغی ان یقال هم مطرح شد و تمام شد. اما در تکمیل این مطلب، ما دو تا اصلاح داریم و دو تا عموم داریم که نا مرجن، یکی اون مرجعیت نهایی، یکی هم مرجعیتی که میانی است. ادله ربا گفته به این که میش از این دو عنصر در ربا معتبر نیست، بقیه حلال است. حالا شک در شرط زائد به منزله شک در اصل شرطیت است، شک در مانع زائد به منزله شک در اصل مانعیت است، شک در استمرار شرط به منزله شک که در اصل شرطیت است. شک که در استمرار مانع به منزله شک که در اصل مانعیت است. این مطالب چهارگانه باید روشن بشه، مقتضای قواعد اولیه معلوم بشه تا ببینیم که میتواند همون فتوا که جواز بود او رو تأیید کند یا نه. اما امور چهارگانه، اصل شرطیت تساوی اندل بی، این روشن است. نصوص روا میگوید اگر سمن و مسمن از یک جنس بودن و مکیل و موزون بودن، شرط صحت معامله به شرط حلیت معامله تساوی است. مانع حلیت معامله مانع جواز صحت معامله تفاضل است. اگر تعبیر به شرط بکنیم تساوی شرط است، اگر تعبیر به مانع بکنیم تفاضل مانع است. تفاضل مانع صحت معامله است، تساوی شرط صحت معامله است. این دو امر مشخص است. اما حالا تساوی بعد البیع، آیا این تساوی بعد البیع هم شرط است؟ آیا اون تفاضل بعد البیع هم مانع است یا نه؟ شک در شرطیت تساوی بعد البیع به منزله شک در اصل شرطیت شیء است. شک در مانعیت شیء زائد به منزله شک در اصل مانعیت است. خب شک در اصل شرطیت یا شک در اصل مانعیت به وسیله عموم اطلاقات حل میشه، و اگر دسترسی به عموم اطلاقات نداشته باشیم به اصالت عدم هم حل میشه. براءت ما در اصل این شرط مستمر شک داریم، تا برسیم الان به مستمر. نه الان این شرط زائد هست، استصحاب مال مقام اون دو قسم اخیر است. یعنی شک داریم که این تساوی مستمر شرط است یا تساوی محدود. شک داریم که آیا مانعیت مستمر است یا مانعیت محدود. مال قسم سوم و چهارمه. الان بله، ما این چهار امر رو از هم جدا بکنیم. اصل تساوی اندر به شرط صحت است. تساوی بعد البی هم شرط است یا نه مشکوک است. و همچنین اصل تفاضل اندر البی مانع صحت است. اما تفاضل بعد البی هم مانع باشد یا نه مشکوک است. اصل شرطیت یقینی است، حدوثش یقینی است، بقاءً هم شرط باشد یا نه اول کلام است. تفاضل حدوثاً مانع است، بقاءً هم مانع باشد اول کلام است. شک در شرط زائد، شک در مانع زائد به منزله شک در اصل شرطیت است، به منزله شک در اصل مانعیت است. این عمومات و اصلاحات را برای همین گذاشتن که اون شرط مشکوک را، اون مانع مشکوک را برداری. اما سوم و چهارم، یه وقت است میگوییم مسئله بقا شرط جدید نیست، ادامه شرط قبلی است. مسئله مانعیت تفاضل مانع دوم نیست، بلکه استمرار مانع اول است. این صورت سوم و چهارم هم شبیه صورت اول و دوم خواهد بود. چرا؟ برای اینکه اون مقداری که مقدور متیقن است شرطیت محدوده زمان عقد است، او مقداری که متیقن است مانعیت محدوده زمان عقد است، اما شرط استمرار اینها، استمرار شرط، استمرار مانع مشکوک است، ولو یک واحد است اما میشه مستمر. و فائده اطلاق عموم همین است، اصلا اطلاق عموم رو برای همین کار رو گذاشتن که اگر ما درباره چیزی زائد شک کردیم به اصالت العموم و اصالت اطلاق تمسک بکنیم. بنابراین این مقتضا قاعده اولیه. ببینیم نصوص برخلاف این چیزی تازه‌ای دارد یا نه. روایات که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید بسیاری از اینها به عنوان لا یصلح بود، به عنوان یکره بود. تعبیر مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه است که تعبیر از حرام به نفی صلاح و به کراهت فراوان است. خب حالا در بسیار از موارد از حرام به عنوان لا یصلح یاد شده، از حرام به عنوان یکره یاد شده، این چه حجت است که شما این کلمه را و این لغت را بر اون هم بکنید؟ مگر طوریست که مجاز مشهور میشه، راجع میشه، جلو ظهور رو میگیره؟ این که نیست. لا یصلح و لا یکرم اگر ظهور در کراهت نداشته باشد، ظهور در حرمت ندارد. همین که ظهور در حرمت نداشت، مرجع میشه عموم و اطلاقات میانی. اگر مرجعیت اطلاقات و عمومات میانی هم در بود دستش نداشتیم، اطلاقات و عمومات نهایی که کافی است. چون اون چی که مبدع اولیست اهل الله البی است و تجارت انتراز است و اوفو بالعقود، که اینها عموم و اطلاقات نهایی هم که فوقه. در مسئله ربا اطلاق و عموم میانی هم داشتیم، یعنی ادله ربا میگوید اگر چون چه ثمن و مثمن از یک جنس بودن و متفاضل بودن حرام است، بقیه حرام نیست. اگر متفاضل نبودن حرام نیست. قدر متیقنش متفاضل اندلبه است دیگر. بنابراین اگر لا یصلح و یک و یکره و امثال ذلک ظهور در کراهت داشت، پس ما هو المختار صحیح در بیاد. اگر ظهور در کراهت نداشت، ظهور در حرمت هم ندارد. وقتی ظهور در حرمت نداشت، نمیتواند مخصص یا مقید عموم یا اصلاحات میانی باشد فزدن از عموم اولی. مرجع عمومات اطلاقات ادله رباست. ادله ربا میگوید که اندت به اگر تفاضل بود رباست، اگر نبود ربا نیست. پس این فرمایش اوشم تام نیست. میمونه تعبیری که ایشون داشتن که این اشهر است، بل المشهور. مرحوم محقق در متن شرایع فرمودن که خصوص رطب و تمر فیه تردد که آیا ربا بردار است یا نه. اگر ما رطب را با تمر معامله بکنیم، گرچه اندل بی مساوی هستند، ولی بعد الجفاف وقتی که خوش شدن دیگه مساوی نیستن، آیا ربا هست یا نه؟ فیه تردد. بنابر اشهر روایتین ربا هست. خب مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه میفرماید این اشهر نیست، بل مشهور است. تو این کتاب های فقهی مخصوصا تو جواهر اینا ملاحظه فرمایید که وقتی میخوان یه چیزی رو تقویت کنن، بگن اشهر این است بل المشهور، چون مشهور بالاتر از اشهر است. اشهر در مقابلش مشهوره، مشهور در مقابلش نادر است. اگر بخواهن یک فتوایی را یا یک قول را تقویت کنن یا یک روایتی رو تقویت کنن، میگن این اشهر است، یعنی شهرتش از مقابل او بیشتره. بعد در تأیید او میگن نه، اشهر نیست تا در مقابلش مشهور باشد، بلکه مشهور است تا اون چی که در مقابل اوست نادر است. اینی که صاحب جواهر دارد این اشهر نیست بل مشهور است، یا گاهی میفهمان که اکثر ای رو نگفتن بلکه کثیر گفتن، این کثیر بیشتر از اون اکثر است. چون اگر قائلان به این قول اکثر باشن، قائلان به قول مخالف کثیرن، ولی اگر قائلان به این قول کثیر باشن، قائلان به قول مخالف قلیلن. لذا مشهور بالاتر از اشهر است، کثیر بالاتر از اکثر است. محقق که در متن شرایط دارد بنابر اشهر روایتین، مرحوم صاحب جواد دارد که نه، اشهر نیست، مشهور است. منتها یه نقد اصولی دارد نسبت به محقق. مرحوم محقق فرمودن به این که در خصوص رطب و تمر بنابر اشهر روایتین اگر معامله بشه میشه ربا، برای اینکه این رطب گرچه اندلبی با تمر مساوی است، هر دو یک کیلو است، ولی بعد از بی رطب وقتی که خوش شد دیگه یک کیلو نیست. این رو مرحوم محقق رضوان الله علیه در شرایع قبول کردن، در خصوص رطب قبول کردن، اما درباره عنب و زبیب فتوا ندادن. فرمایش مرحوم محقق این است در متن شرایع، فرمودن که ول مراعا فی المساوات وقت الابتیا، فلو باء لحمن نه، یعنی تازه، گوشت تازه را با گوشت خوش شده معامله بکنند این جایز است. و کذا لو باء بسرن به رتبن، و کذا لو باء هنتتن مبلولتن به یابستن، در همه موارد جایز است لتحقق المماثله. و قیل بالمنع نظرا الى تحقق نقصان عند الجفاف، و این حرف دوم بود. و فی بیع الرطب بتمر تردد، و الازهر اختصاصه بالمنع اعتمادا على اشهر الروایتین. اینجاست که فرمان صاحب جواهر فقط اشهر نیست بلکه مشهور است. خب شما چند مثال زدید، گوشت تر و خوش رو مثال زدید، کشمش تر و خوش رو، انگور با زبیب رو مثلا مثال زدید، هنته مبلوله را با هنته خوش مثال زدید. در بین همه اونها که گفتید جایز است، فقط رطب و تم را استثناء کردید بنابر اشهر روایتین. اشکال بر رمساب جواهر بر این بخش فرمایش محقق است. محقق بعدن می‌فرماید به این که اسانی بیع العنب بالزبیب جایزون، انگور را با کشمش مشو معامله کرد. و قیل لام تردن لعلت الرطب بالتمر والاول اشبه، و کزل بحث فی کل رتبن مع یابسهی. قانون کلی اینه که هر میوه تازه را با اون خشکش بشه معامله کرد، گوشت تازه را با خشک قربه کرده میشه معامله کرد، که قبلا این کار میکردن. قبلا که قصابی رائج و دایش تو شهر روستا نبود، اینا چند ماه همون گوشت رو میگرفتن تو شکمبش، بعضی که سرخ میکردن اونجا قربه میکردن، به تدریج از استفاده میکردن، مثل ماهی های خوش شده. گوشت تازه سابقا نبود. میفرماد به این که گوشت تازه را با گوشت خوش شده میشه معامله کرد، انگور را با کشمش میشه معامله کرد، هنته مبلوره را میشه با هنته جاف معامله کرد و هاکذا و هاکذا. در خصوص رطب با تمر بنابر اشهر روایتین نمیشه معامله کرد. اون عشق تعبیره که مرحوم صاحب جواهر دارد که این اشهر نیست بلکه مشهور است، این درسته، برای اینکه روایتی که درباره من دارد بیش از روایتی است که درباره جواز دارد، منتها دلالتش تام نیست. اون تعبیر خیلی مهم نیست. عمدان است که محقق فرمود انگور را می شود با کشمش معامله کرد ولی رطب را نمیشه با تمر معامله کرد. برخی ها گفتن که معامله انگور با کشمش اشکال دارد، برای اینکه اون علتی که در باب رطب و تمر آمده اینجا هست، ولی ما این را قبول نداریم. اینجا اول مرحوم شهید ثانی تو مسئله اشکال کرد، بعد مرحوم صاحب جواهر. فرمان که در اصول ثابت شد که علت اگر منصوص باشد قدرت تعمیم دارد. مثل این که طبیبی اگر به بیمار گفت که انار نخور لأنه حامضون، معلوم میشد که میوه ترش برای این آقا بده، اختصاصی به انار ندارد. اگر گفت لا تأکل رمان لأنه حامضون، معلوم میشه معیار حموزت و ترشی است نه انار بودن. ایره تو اصول ملاحظه فرمودید که علت منصوصه عامل تعمیم و توسعه است. فرمایش مرحوم صاحب جواهر این است که در روایت آمده رطب را با تمر نمیشه معامله کرد، برای اینکه این رطب بعد از این مدتی خوش میشود و کم میاد. خب این علت در انگور و کشمش هم هست، در گوشت تازه و خوش شده هم هست، در هنته مبلوله و غیر مبلوله هم هست. چرا شما منحصرا در خصوص رطب و تمر کردید؟ این بیان مرحوم محقق در متن که فرمود در خصوص رطب و تمر ما میگیم علی اشهر روایتین جایز نیست، ولی بیع عنب به زبیب جایز است، بیع هنته مبلوله به هنته خوش جایز است. اونها که میگویند فروش انگور به کشمش جایز نیست، تردن لعلت رطب به تمر گفتن که اعتراض دارد، توسعه دارد، تعمیم دارد. اون علتی که در روایات آمده که اگر شما رطب را به تمر بفروشی بعد الجفاف کم می آید، اون علت در انگور و کشمش هم هست. خب مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه نسبت به این نقدی دارن. یه رجوع ثانوی که ما با روایات بکنیم، میبینیم اشهر و روایت مودنی که مرحوم محقق گفت درست است، بل المشهوری که مرحوم صاحب جواهر گفت اون درست است. ولی نقد فقهای بعدی این است که شما حالا یک روایت است که میگوید این جایزه، پنج روایت است که میگوید جایز نیست. شما به دنبال اکثر و قلیل میگردید یا به دنبال جمع دلالی؟ وقتی جمع دلالی توانست تعارض رو حل کند، به دنبال اشهر و مشهور رو میگردید. جمع دلالی اینه که اون روایتی که میگوید جایز است صریح در جوازه، لا بأسه صریح در جوازه دیگه. اون لا یسله و یکره هم به فرض ظاهر در حرمت است. خب این صریح مقدمه بر اون ظاهر دیگه، چون به دنبال چی میگردید؟ حالا یکی پنج تا یکی یکی، بالاخره این گفته معصومه دیگه. اون رو پنج نفر رفتن سوال کردن، این رو یه نفر رفته سوال کرده. اون پنج دلیل که نیست که، پنج اتفاق افتاده، پنج محل ابتلا بود، پنج نفر رفتن سوال کردن، حضرت فرمود لا یسله لا یسله لا یسله لا یسله. درباره این مورد یک کسی رفته خدمت حضرت سوال کرده، حضرت فرمود لا بحثه. خب لا بحثه صریح در جواز است. اون لا یصلح بر هر چی ما قبول بکنیم ظاهره در حرمت است. خب این صریح مقدمه بر اون ظاهره دیگه. اگر ما جمع دلالی توانستیم بکنیم، جمع دلالی حضور داشت، نوبت به این که یکی بیشتر یکی کمتر نمیرسی که. این یکی رو امام فرمود دیگر. یه مطلبی رو اگر چون که 10 نفر رفتن از حضرت سوال کردن، حضرت فرمود لا یصلح، بعد یه آقای رفت مسئله شرعی سوال بکند، حضرت فرمود لا بأسه، خب این لا بأسه صریح در جواز است. شما دنبال چی میگردید؟ گاهی بله لا یصلح معنی حرمت هست. اولا لا یصلح ظهور در حرمت ندارد. ما نمیگیم ظهور در کراهت داره تا بگیم فتوا به کراهت بدیم به استناد لا یصلح. ظهور در حرمت ندارد. برفرض داشته باشد صریح در حرمت نیست. این لا بأسه صریح در جواز است. اگر لا بأسه صریح در جواز است اون ظاهر بود، خب صریح نص بر ظاهر مقدمه دیگه. پس این راهی نیست که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه رفته. یه فرعی رو که با فقهای بعدی اضافه کردن این است که اگر چون چه تساوی اندل بی لازم شرط باشد، نه مطلقا نه به عنوانی که تساوی حال بقا شرط جدید باشد، نه به عنوانی که تساوی حال بقا ادامه همین شرط باشد، فقط اینقدر احراز شد که تساوی اندل بی شرط صحت معامله است و همچنین ما تفاضل اندل بی مانع صحت معامله است و موجب ربوی شدن است، نه تفاضل بعد البی، نه استمرار تفاضل حدوثاً و بقاءاً. این ثمره فقهی دیگری هم دارد و این است که اگر کسی مال مردم را رطب را با تمر معامله کرد یا انگور را با کشمش معامله کرد، فضولاً معامله فضولی کرد، مالک بعد فهمید دارد اجازه میداد. اگر ما گفتیم تفاضل اندل بی و بقاءً و حدوثاً هر دو شرط است، این شخصی که اجازه داد اگر اجازهش کاشف باشد، اجازهش کاشف باشد یه حکم دارد، ناقل باشد حکم دیگه دارد. اگر گفتیم خصوص تفاضل خصوص اندل بی مانع است نه تفاضل بعدی، تساوی اندل بی شرط است نه تساوی مطلق، این شخص فضولی معامله کرده است و بعد مالک فهمید و اجازه داد، ظرفی را که فضول معامله کرد اینا مساوی هم بودن، ظرفی که مالک اجازه میدهد اینا متفاضلن. اگر بعد از 10 روز بعد از 1 ماه مالک فهمید حالا میخواد اجازه بدهد در ظرف حدوث معامله، این ثمن و مثمن مساوی هم بودن. الان که 1 ماه گذشت این کالا خوش شد، مساوی هم نیستن. آیا این معاملهی که مالک داره اجازه میدهد صحیح است یا نه؟ اگر ما قائل بودیم به اینکه تساوی اندل بی شرط است، با اینکه بگیم تساوی بعدل بی هم شرط است، اگر اجازه کاشف باشد این معامله صحیح است. چرا؟ برای اینکه اون وقتی که این معامله واقع شد این تساوی بود، الان تساوی نیست. خب نباشد، معنای کشف این است که کشف میکنیم از همون اول صحیح بود. و اگر اجازه را ناقل بدانیم نه کاشف، یعنی الان صحیح معامل امضا می شود. الان که هم تساوی ندارن که، الان که تفاضل دارن نه تساوی. اگر ما گفتیم که تساوی مطلق شرط است حدوثاً و بقاءاً، یا دو تا شرط است یا یه شرط مستمر، تفاضل مطلقا مانع است. حالا یا تفاضل جدید مثل تفاضل حین البیع مانع است یا تفاضل مستمر مانع است. اگر مستمر مانع بود یا تفاضل جدید هم مانع بود، فرق بین کشف و نقل نیست. اگر تساوی عند البیع و تساوی عند بقاء هر دو شرط بود، یا تساوی مستمر شرط بود، فرق بین کشف و نقل نیست. چرا؟ برای اینکه چه کاشف باشد چه ناقل این معامله مشکل دارد. اگر کاشف باشد اون وقت صحیح نبود، علم صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ برای اینکه شرط صحت معامله این است که حدوثاً و بقاءاً این مساوی باشد. اصلا معامله صحیح واقع نشد، شرط رو نداشت، شرطش تساوی عند البیع و بقاءاً بود، یا با مانع روبرو بود، تفاضل مانع بود، هم عند العقد هم عند الجفاف، اصلا او صحیح واقع نشد. مستحضرید که اجازه در به فضولی یک معامله صحیح سرگردان را سامان می بخشد، نه معامله باطل را صحیح کند. در جریان به فضولی همه ارکان صحت معامله با صحیح باشد، یعنی سمن صحیح، مسمن صحیح، پیمان صحیح، منتها به این فروشنده رابطه ندارد. عقد صحیح واقع شده، با عاقد رابطه ندارد. یه معامله صحیح سرگردان است. معامله صحیح سرگردان که قابل اجرا نیست. این اوفو بالعقود به کی مراجعه میکنه؟ اوفو بالعقود که به انسان نمیگوید که هر عقدی که تو عالم واقع شد شما برو وفا کن که. اوفو بالعقود میگوید ولیوف کل عاقد عقده، کل بایع بیعه، هر کسی عقد خودش رو وفا کنه. این معنی اوفو بالعقود است در اصل انحلال. اوفو بالعقود که نمیگوید هر عقدی که تو عالم وارد شد واقع شد شما برید وفا کنید که. خب این عقد، عقد سرگردانیه. چرا؟ برای اینکه درست از ایجاب و قبول بود، سمن و مسمن واجد شرایط بودن، همه ارکان درست است، اما این عقد به اون عاقد ارتباط ندارد. اون فضول بود، اون مالک این عقد رو نبست، لذا عقد سرگردانیه. عقد سرگردان که متولی ندارد که، ولی وقتی مالک گفته عجزتو، این عقد سرگردان به او مرتبط میشود، میشود عقدهو. حالا که شده عقدهو میگن اوفو بالعقود، چون معنای اوفو بالعقود این است که ولیوف کل واحد منکم عقدهو. تا عقد عقد او نشه که وفا نوجود وفا نمیاد که. اگر ما گفتیم تساوی مطلق اهم از حدوث و بقا شرط است، حالا یا حال بقا شرط جدید است یا استمرار همون شرط است، فرق بین این که اجازه کاشف باشه یا ناقل نیست، چون در هر دو حال این معامله فاسد است، صحیحا واقع نشده اصلا. معامله باطل را که اجازه حل نمی کند. حالا فرض کردیم ما عربیت شرط است، یکیسی رفته معامله مال مردم رو با غیر عربیت فروخته، یا موالات بین ایجاب و قبول شرط است، این موالات راحت نکرده، یا ترتیب شرط است، این ترتیب راحت نکرده، این عقد عقد باطل است. معنای مسئله فضولی اینه که جمیع ارکان صحت عقد موجود است، فقط با عاقد رابطه ندارد. همین اجازه برای آن است که این عقد سرگردان را صاحب متولی کند. همین. وگرنه عقد فاسده که باطل نمی کند که. اگر ما گفتیم تساوی این دلبی و بقاءن شرط است، این معامله وقع باطلن. با خود مالک هم اگه کار میکرد باطل بود، چرا صد به این که دیگری کرده، حالا مالک باید اجازه بدهد. اگه گفتیم تفاضل اندل عقد و اندل جفاف هر دو مانع است، این معامله وقع باطلن. خود مالک اگه کرده بود معامله باطل بود، با اجازه حل نمیشه که. ولی اگر گفتیم تساوی اندل بی شرط است ولا غیر، تفاضل اندل بی مانع است ولا غیر، این معامله وقع صحیحا، این معامله وقع صحیحا. و شخص میتواند با اجازه، اگر اجازه داد حل کند. اگر گفتیم تساوی اندل بی و اندل وفا هر دو شرط است، این از هم اول باطل بود. حالا این رو نگاه کنید ببینید که مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه تو همین جلد شش عروه که داره این رو فرق میذارن بین اجازه علل کشف و اجازه علل نقل، این راه که ایشون رفتن راه درست است یا نه. حالا چون فردا روز شهادت است، بس رو به روز شنبه انشاءالله مکلم کنیم. والحمد لله والعالمين.